گفت اعلی حضرت شاهنشاه سلطان من رو انتخاب کرده، اختیار کردن اینجا یعنی گزیدن، گفت منو اختیار کرده فرستاده برای جستن یک درختی شاخسار، یه درختی که درختی هست نادر در جهات، در جهات شمال و جنوب و اینا یه درخت کمیابی هست، میوه او مایه آب حیات، که میوه اون درخت اون همون عصاره آب حیاته که هر کی بخوره عمر ابد پیدا میکنه. سالها جستم ندیدم یک نشان، جز که طنز و تسخر این سرخوشان. گفت انقدر جان کندم و دویدم این طرف و اون طرف، تنها چیزی که نصیبم شده همین شوخی و مسخره کردن این سرخوشانه، یعنی آدمایی که خیلی خوش به احوالن، شنگولایی که تو کوچه و خیابون منو میدیدن سر به سرم میذاشتن و در واقع مسخرم میکردن. شیخ خندید و بگفتش دی سلیم، این درخت علم باشد در علیم، بس بلند و بس شگرف و بس بسیط، آب حیوانی ز دریای محیط. تو به صورت رفته ای گم گشته ای، زان نمی یابی که معنی هشته ای. گفت که مشکل تو میدونی چیه؟ مشکل تو اینه که دنبال صورت رفتی. وقتی دیدی در این داستان گفتن یه درختی هست میوش اینه عمر ابد میده، تو نفهمیدی که این تمثیل بوده، صورت ظاهر رو گرفتی معنا رو نگرفتی، از معنا غفلت کردی، تو به صورت رفتی گم گشته ای، زان نمییابی که معنی هشته ای. معنی رو فروگذار کردی، معنی رو زمین گذاشتی، صورت رو دو دستی چسبیدی. شیخ خندید و بگفتشتی سلیم، باز یه کلمه یه برای رعایت قافیه ولی معنای مثبت داره، گفت ای پدر آمرزیده به قول عوام، این درخت علم باشد در علیم، علیم یعنی دانا، اگر علم نزد دانا باشه اون وقت همین نتیجهی که تو میگی حیات ابد به او میده، که اون شعر منسوب به امیر المومنین هست که الناس موتا و اهل العلم احیا، او مردم همه میرا هستند، اونی که زنده است اهل علمه. این پیر و این آدم حکیمم به این قاصد آخر سر راز این قصه رو بیان کرد که اون درخت علم وقت چه درختیه، بس بلند و بس شگرف و بس بسیط. بسیط اینجا به معنی گسترده است، نه به معنای ساده و مجرد. بس بلند و بس شگرف و بس بسیط، آب حیوانی ز دریای محیط. بله، علم آب حیوانه، آب حیاته، از اقیانوس الهی آمده. محیط یعنی اقیانوس، دریای محیط گفتن دریایی بزرگ که دور تا دور زمین معتقد بودن اون دریا احاطه کرده بر خشکی، اون رو میگفتن دریای محیط. گفت بله، این درخت علمه که خاصیتش همین زندگانی ابدی است. آب حیوانی ز دریای محیط، تو به صورت رفته ای گم گشته ای، زان نمییابی که معنی هشته ای، که توضیحش رو دادیم. مولانا این قصه رو بعد از اون آورده که اشاراتی به کلیله کرده بود. یادتون است در درس گذشته گفتیم که مولانا در اشعار خودش میگه آدم ظاهربین، آدم معنی نشناس، آدمی که نمیتونه فرق مثل رو از ممثل باز بشناسه، آدمی که دو ساعت اگه با انگشتت ماه رو به اون نشون بدی او فقط سر انگشت تو رو نگاه میکنه به جای اینکه ماه رو نگاه بکنه، این آدم که فقط به ابزار اشاره میچسبه نه به مشارون الی، اون چیزی که بهش اشاره شده او رو نمیبینه، این آدم قصه کلیله دمنه رو هم که بخونه میگه این دمنه چرا اینجوری گفته، کلیله کجا فهمیده که دمنه اینو میگه، ما کجا فهمیدیم که کلیله و دمنه این حرفا رو میزنن. مولانا اونجا که گفت اون وقت میگه حالا این داستان در اصل خود کلیله دمنه هم واقع شده و این کسی که رفته بوده در هندوستان که اون درخت کذا و کذا رو پیدا بکنه، این در واقع اون درخت همین کتاب کلیله و دمنه بوده که کتاب معرفت بوده و علم بوده. این داستان رو فردوسی در شاهنامه به شعر آورده، فردوسی که یه 250 سالی قبل از مولانا شاهنامه رو سروده، حدوداً در دفتر هفتم این قصه رو اینجور بیان میکنه. ما چون تا حالا در این درس ها از شاهنامه شعری نخوندیم، اینجا حق فردوسی بزرگ رو هم سعی میکنیم در حد خودمون ادا بکنیم. گفتار اندر آوردن کلیله و دمنه از هندوستان. حالا این قصه‌ای که مولانا اینجور گفته از زبان فردوسی بشنوید. حالا لحن مولانا در مثنوی لحن داستانی و یعنی قصه پردازی و لحن عرفانی، زبان فردوسی زبان حماسیه. حالا نگه کن که شادان برزین چه گفت، بدانگه که بکشاد راز از نهفت. به درگه شهنشاه نوشین روان، که نامش بمانا تا جاودان. زهر دانشی موبدان خواستی، که درگه به دیشان بیاراستی. به زشک سخنگوی و گنداوران، گزارنده و آزمود سران. ابر هر دری نامور مهتری، کجا هر سری را بودی افسری. پزشک سراینده برزوی بود، به پیری رسیده سخنگوی بود. زهر دانشی داشتی بهره‌ای، به هر بهره‌ای در جهان شهره‌ای. چنان بود که روزی به هنگام بار، بیامد بر نامور شهریار. چنین گفت که شاه دانش پذیر، پژوهنده و یافته یادگیر. من امروز در دفتر هندوان، همی بنگریدم به روشن روان. نوشته چنین بود که بر کوه هند، گیاهیست رخشان چون رومی پرند. که آن را چو گرد آورد رهنمای، بیامیزد و دانش آورد به جای. چو بر مرده بپراکند بی گمان، سخنگوی گردد همان در زمان. کنون من به دستوری شهریار، بپیمایم این راه دشخار خار. بسی دانشی رهنمای آورم، مگر کین شگفتی به جای آورم. تن مرده گر زنده گردد رواست، که نوشین روان بر جهان پادشاست. بدو گفت شاهی نشاید بودن، مگر کازمون را بباید شدن. به برنامه من بر رای هند، نگر تا که باشد که تا رای هند. بدین کار با خیشتن یار خواه، همه یاری از بخت بیدار خواه. اگر نو شگفتی شود در جهان، که این گفته رمزی بود در نهان. ببر هرچ باید به نزدیک رای، کزو بایدت بیگمان رهنمای. در گنج بگشاد نوشین روان، ز چیزی که بود در خور هندوان. ز دینار و دیبا و خز و حریر، ز مهر و ز افسر، ز مشک و عبیر. شتروار 300 بیاراز شاه، فرستاده برداشت از بارگاه. حالا دیگه ما شبیه قصه خونای شاهنامه و نقالا باید این شاهنامه رو برای شما بخونیم. یه ابیاتی رو حذف میکنم. بعد این میره در هندوستان و خلاصه پیدا نمیکنه و تو هر جمعی میشینه و مشورت میکنه و چیکار کنم چیکار نکنم، همچین درختی نیست. یه عده جمع میشن که جواب اینو بدن. به پاسخ شدند انجمن هم سخن، که داننده پیریست ایدر کهون. گفتن که یک پیری پیش ما هست که اون میتونه جواب تو رو بده. به سال و خرد او ز ما مهتر است، به دانش ز هر مهتری بهتر است. چون این گفت برزوی با هندوان، که ای نامداران روشن روان. بر این رنج ها بر فزونی کنید، مرا سوی او رهنمونی کنید. مگر کان سخنگوی دانای پیر، بدین کار باشد مرا دستگیر. ببردند برزوی را نزد اوی، پرندیش دل سر پر از گفتگوی. چون از دی که او شد سخنگوی مرد، همه رنجها پیش او یاد کرد. ز کار نبشته که آمد پدید، سخنها که از کاردانان شنید. برو پیر دانا سخن برگشاد، زهر دانشی پیش او کرد یاد. که ما در نبشته، یعنی در اون کتابی که تو خوندی، ما هم تو اون کتاب، که ما در نبشته همین یافتیم. بدین آرزو تیز بشتافتیم، چو زان رنج ها بر نیامد پدید. ببایست ناکام دیگر شنید. گیا یعنی درخت رو، گیا چون سخن دان و دانش چو کوه. چه باشد همه ساله او را شکوه، تن مرده چون مرد بیدانش است. که دانا به هر جای بارامش است، به دانش بود بیگمان زنده مرد. خنک رنج بردار پاینده مرد، چون مردم ز نادانی آید ستوه. گیا چون کلیلست و دانش چو کوه، کتابی به دانش نماینده راه. بیابی چو جویی تو از گنج شاه. چو بشنید برزوی از او شاد گشت، همه رنج بر چشم او باد گشت. بر او آفرین کرد و شد نزد شاه، به کردار آتش بپیمود راه. بیامد نیایش کنان پیش رای، که تا جای باشد تو بادی به جای. شنیدم کتابیست گسترده کام، که آن را به هندی کلیله است نام. به مهر است با درج در گنج شاه، به رای و به دانش نماینده راه. به گنجور فرمان دهد تازه گنج، سپارد به من گر ندارد به رنج. دژم گشت از آن آرزو جان شاه، بپیچید برخیشتن چند گاه. به برزوی گفتیم کس از ما نجست، نه اکنون نه از روزگار نخست. گفت که کسی تا حالا این کتاب از ما نگرفته، از روزگار قدیم تا امروز ما اینو دست هیچ کسی ندادیم. ولیکن جهاندار نوشین روان، اگر تن بخواهد ز ما با روان. نداریم از او باز چیزی که هست، اگر سرفراز است، اگر زیرده است. ولیکن بخانی مگر پیش ما، بدان تا روان بدندیش ما، نگوید به دل کان نوشته است کس، بخان و بدان و ببین پیش و پس. بدو گفت برزوی که شهریار، ندارم فزون زان چه گویی مدار. کلیله بیاورد گنجور شاه، همی بود او را نماینده راه. که بعد اینو میخونه و حفظ میکنه و میاد پیش انوشیروان و میشه کتاب کلیله و دمنه. این داستان رو فردوسی در شاهنامه میاره و مولانا هم نقل میکنه به عنوان یک نمونه از یک قصه‌ای که ظاهرش نباید گول زننده باشه. این درختی که هر کی از میوهش بخوره عمر ابد پیدا میکنه، همچین درختی به حسب ظاهر وجود نداره. اگر دنبال چیزی هستی که عمر ابد به تو بده، برو سراغ علم. علمه که انسان رو زنده میکنه. این آموزه بزرگان ماست، این آموزه فرهنگ ماست. ببینید 1000 سال پیش فردوسی چی میگه، 700 سال پیش مولانا چی گفته، که خلاصه معرفت، آگاهی، دانایی عمر ابدی است. کسی اگه عمر ابدی میخواد بره سراغ علم و معرفت. بعد برگردیم حالا سراغ همو حرف شیخ. شیخ خندید و بگفتش دی سلیم، این درخت علم باشد در علیم. بس بلند و بس شگرف و بس بسیط، آب حیوانی ز دریای محیط. تو به صورت رفته ای، گم گشته ای، زان نمیابی که معنی هشته ای. بعد مولانا اینجا یک پله بالاتر میره، یه اوج معنایی و معنوی دیگری میگیره. میگه این حقیقت گه درختش نام شد گاه آفتاب. این حقیقت والای متعالی به اسمای مختلف در میاد. یه روز اسمش میشه درخت، یه روز اسمش میشه آفتاب. گه درختش نام شد گاه آفتاب، گاه بحرش نام شد گاهی سحاب. یه وقت یک کسی اسمش میذاره دریا، یه وقت یک کسی اسمش میذاره ابر. همینطور آن یکی کش 100,000 آثار خواست، کمترین آثار او عمر بقاست. میگه یه حقیقت واحدیه، یه حقیقت یگانه‌ایه که 100,000 آثار داره. گفت با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. آن یکی که 100,000 آثار خواست، خواست یعنی 100,000 آثار برخواست از او، یعنی پدید آمد از او. اون حقیقت واحد یکی یعنی حقیقت یگانه که 100,000 اثر از او، یعنی بی نهایت اثر از او پدید آمده، کمترین آثار او عمر بقاست. این عمر جاودانهی که تو دنبالش بودی و نوشین روان بود و اون برزویه حکیم و اینا، این کمترین کمینه اثر اوست، کمینه جلوه اوست. چیزایی داره که از این مهمتره. گرچه فرد است او، اثر دارد 1,000، آن یکی را نام شاید بی شمار. بله فرده، واحده، تکه، اما اثرش 1,000,000ه. اون یکیه اما بی نهایت اسم داره. آن یکی را نام شاید بی شمار. بعد میگوید که آن یکی شخصی تو را باشد پدر، در حق شخصی دیگر باشد پسر. در حق دیگر بود قهر و عدو، در حق دیگر بود لطف و نکو. میگه مثال سادهش میدونید چیه؟ یه آدم در نظر بگیر، پدر توه ولی خودش پسر یکی دیگه است. یعنی هم جایزه که بهش بگی پدر، هم جایزه بهش بگی پسر، هم جایزه بهش بگی دشمن، هم جایزه بهش بگی دوست. در حق دیگر بود قهر و عدو، در حق دیگر یعنی به نسبه به کسی دیگه لطف و نکو، لطف نکوییه. صد هزاران نام او یک آدمی، صاحب هر وصفش از وصفش امی. این آدم صد هزار نام داره و هر کسی هم که به یکی از اوصاف او مربوطه تازه تو بیان وصف او مونده، کوره، نمیتونم توصیفش بکنه. هر که جوید نام گر صاحب ثقه است، همچو تو نومید و اندر تفرقه است. میگه هر کی دنبال اسم باشه حقیقت رو نبینه، اگر در واقع ولو این که آدم معتبری هم باشه، صاحب ثقه یعنی آدم موثق، وقتی حتی اگه آدم موثقی هم باشه، اگر دنبال اسم باشه به ناامیدی دوچار میشه، به تفرقه دوچار میشه، یعنی گیج میشه، پریشون میشه. تو چه بر چفسی بر این نام درخت، تا بمانی تلخ کام و شوربخت. چرا وقتی میگن درخت واقعا فکر میکنی که درخته؟ چرا وقتی شاعر میگه می، تو فکر میکنی این توی عرقخونا داشته پرسه میزده و مثلا مست میکرده عقلش از دست میداده؟ تو این می رو به این معنی ظاهری حمل میکنی، این درخت رو به معنی ظاهری میگیری. اگه اینجوری باشه تلخکام و شوربخت میمونی. در گذر از نام و بنگر در صفات، تا صفاتت ره نماید سوی ذات. اگر میخوای به ذات الهی برسی، برو سراغ صفات الهی و در نام مپیچ، بر نام مایست، در نام درنگ مکن. این الفاظ اگر معنای رمزی و نمادینش رو نفهمی، رهزن اندیشه است. اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنی رفت آرام افتاد. یه درگیری های مردم، گرفتاری های مردم ناشی از آن است که سر اسم با هم دعوا می کنن. اگه به جای این که سر اسم دعوا کنن، می رفتن سراغ معنا و مقصود و اون حقیقتی که پشت این نام ها پنهانه، اون وقت به جای اختلاف به آرامش می رسیدن، به جای تفرقه به وحدت می رسیدن. حرفای حکیمانه خیلی دقیق و درستی مولانا زده در این ابیات، و مخصوصا اون بحثی که راجع به وحدت و کثرت میکنه و جلوه خدا در آثار، اون حرف بسیار بلند عرفانی و فلسفی و دینیه که ما انشالله اگر عمری باشه نوبت آینده یک قدری در معانی توحیدی این ابیات درنگی میکنیم و توضیحی خواهیم داد. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
Oh, shit.